الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. هم بحث ما در رابطه با مقام توکل بود، هم در روز اربعین ثمره توکل و یقین کربلا معلوم شد. در کربلا دو صحنه عجیبی روبروی همیست داد که خیلی نزدیک است به توکل و عدم توکل. صحنه حضرت ابا عبدالله علیه السلام این بود که برای اجرای اهداف الهی خود خدا وکیل است و هیچ مانعی هم نمیتونه این اجرا رو به هم بزنه. یعنی توکل و یقین در کربلا اون چنان اوج گرفته است که به معنی حقیقی توکل که ابزارها به خودی خود هیچ کاره یه هیچ کارن، در حرکات و سکنات حضرت مشخص. برای اینکه این مسئله روشن بشه به رقیب و مقابل حضرت نگاه کنید، ببینید تمام فکرش این است که میتونه با این اسلحه هاش و زورش به اون چه میخواد برسه. یعنی دنیا رو بی صاحب بی صاحب میدونه و فکر میکنه خودش میتونه دیگه با این ابزارش صاحب دنیا بشه. بحث در سر اینه که چی شده که دشمن ابا عبدالله به اینجا رسیده است و اون طرفش چی شده است که حضرت ابا عبدالله هیچی نیست براشون این همه امیدواری های دشمن. روایت، حالا یک کمی رسیدیم در بحث توکل به روایات، حالا یکیش رو مثلا نگاه کنیم. روایتی هست که جبرائیل میرسه خدمت پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه، حضرت ازش میپرسند که توکل رو برام تفسیر کن. جبرائیل میفرماد که آقا توکل یعنی از اون چه در دست مردمه مایوس بشی. حالا اصل متنشم پیدا کنم خوبه که بخورم. پس رو همین یه خورده التفات بفرمان. طرف مقابل حضرت تمام امیدش به اونه که دستش است. حضرت هم مقامشون اینه که اون چه دست دشمنه چیزی نیست، اون چه دست خداست چیزیه. یعنی چی شده است که به این التفات بفرمایید؟ اینجا اربعین یک کلاس بزرگی است برای شیعیان. این اول باید حل شه. چی شده است که دشمن اسلام یواش یواش به جایی رسیده است که فکر میکنه اینقدر دنیا بی صاحبه و اینقدر هر کاری بخواد میتونه بکنه که حتی میتونه پسر پیغمبرم بکشه؟ چیزی نیست. اینو بگردید پیدا کنید که این از کجا پیدا شد. مستقل دانستن ابزارها و وسایل کار را میکشوند به عمر سعد شدن و شمر شدن. یعنی وقت آدم فکر کرد که نه، پشت سر این دنیا چیزی نیست که این دنیا را دارد میگردونه، فکر کرد واقعا خودش است و همین ابزارها به هر جا خواست میرسه. وقت نه خدابم ارحم و راهمین است و فرصت میده و مهلت میده، خودم بیشترم گول میخوره. وقت این فکر اگه شروع شد که انسان خودش با همین فکرشو پولشو ابزارهاش هر کاری خاص میتونه بکنه، این آروم آروم میشه عمر سعد، میشه عبیدالله. این طرف خیلی عجیبه، ظاهرش هیچی ندارن دیگه. اصلا اینکه خدا کربلا را یک کلاس بزرگ کرد و در اربعین این کلاس نشون داد قدرتشا، اینه که این طرف شما ببینین هیچی که بشد امید پیروزی داشت در دست ابو عبدالله نیست. ولی این همه امید که باید تو این صحنه واساد و خودش را آدم نبازه و دنیا صاحب داره، این از یه جای دیگه است. اون این که ابزارها مستقل نیستن. چطوری شده گاهی ما فکر کنیم حقوقمون نجاتمون میده؟ این کارا به عمر سعدی میکشون، عمر ابن سعد میکشون. فقط حالا باید خدا کمک کنه که ما یه همچه امتحانای سختی ندی و انشاءالله بیدار بشی. اربعین یه چیز عجیبی بود، چون بنده مفصلا عرض کردم در جای خودش، اصلا نمیخوام واردش بشم. ولی این که آخه همیشه هر وقت خواستید ببینین دشمن چقدر موفقه، ببینین چقدر به طمعاش رسیده است یا نه. این یه قاعده است، همیشه این قاعده است. خب دشمن چی میخواست؟ میخواست که این خانواده‌ای که قداستشون خباست اونها رو ثابت میکرد از صفحه روزگار برداشته میشه. این که مثلا معتصم میگه که داغونست از دست امام هادی، داغونست. آخه امام هادی چه کار مگه میکنن؟ مگه ائمه ما چه کار میکردن که خلیفه یه وقت میگه من شبا خوابم نمیبرد از دست امام؟ حالا به تعبیر خودش، جمله ما دوباره التفات بفرمان، قداست این خانواده نمیگذارد خباست اینها حق جلوه کنه. یعنی واقعا شما فکر میکنین جمهور اسلامی کم موفقه؟ اگه شما کلید موفقیت رو از کربلا گیر بیاری، او وقت میفهمید که این انقلاب حسینی موفقیتش تا عرش الان هست. نگاه دونه درست کنی. خب حالا مگه دشمن طمعش چی بود؟ دیگه ننگی نبود که به این خانواده نزنه؟ که وقتی میخواست دیگه اینا رو خلاص خلاصشون کنه دیگه. خب اربعین یعنی چی؟ یعنی بازگشت فرهنگ احترام به این خانواده بعد 40 روز. 40 روز که چیزی نیست. بازگشت احترام به این خانواده از اربعین شروع شد. اصلا همه چی ریخ به هم. وقتی شما میبینید جابر از مدینه بلند میشه میاد، یعنی چی؟ یعنی فرهنگ دینی این خانواده را در قداست خودش دوباره میخواد، میبینید. دشمن چی میخواست؟ خب دشمن وقتی میگید که اصلا کسی را مرد برای اینا نگذارید، حضرت امام سجادم که دیگه خود مستحضری، گفتن این دیگه همین روزا فوت میکند. یعنی اینا بناشون این بود که دیگه کسی نموند از اینا، مرد نموند، زنام که خب دیگه خلاصن دیگه. یه وحشتناک نقشه هایی داشتن برای زنها. حضرت عبدالله به خانوادشون مطرح کردن که چیزی نمیگذره که شما را با عزت بر میگردونن به زندگی تو. خب این از کجا امام میدونه؟ امام یه قاعده بلد است که دنیا صاحب داره. اینجور نیست خواهر و برادر که ما در بدی آزاد باشیم، هر کاری دلمون بخواد بتونیم بکنیم، هر چی بخوایم بخوریم، هر چی بخوایم بگیم، هر چی بخوایم بپوشیم، هر چی بخوایم مال خودمون بدونیم، نمیشه اینجوری. اون ورش میبینین دیگه این فکر این که ما مستقلیم تو این دنیا کارا به جای میکشونه که میبینین چه جنایت هایی میشه و درسته که رسوا میشن. این بحثش در جای خودش خیلی خوبه که کار بشه. پس من میخوام همینو بگم و یه چند تا روایت بخونیم که بحث قبلی هم جای خودش رو داشته باشه، که کربلا ثمره توکل و یقینش رو در اربعین دیده است. و کار حضرت مگه این چی بود که بشریت رو نگذره گمراه بشه؟ شما رو این فکر کنید، اگه اهل البیت نبود کی معلوم میشد مأمون عباسی چقدر خبیثه؟ و کی معلوم میشد که امروز حاکمان دنیا اون نیستن که باید باشن؟ این که میبینید حتی انقلاب اسلامی شما رو به شدت زیر بمباران تبلیغاتی قرار میدن، توی انقلاب اسلامی که کاری نمیخواه بکنه، اگه بذارد میخواه نشون بده که آقا کار صحیح اینه، ببینید نمیذارن. چون اگه بذارند که وقت معلوم شد همه کارشون غلط. ولی حسین یاد ما داده که میشه داخل، که ما موفقیم حتما. فقط چهره موفقیت گاهی با سربریدن است. این از که برای بعضی ها سخته با، یعنی آخه این چه موفقیتی که سر یارو رو بریدن. یه قضیه عزیزان از قول شهید مطهری نقل میکردن که یه بنده خدا نقل کرده بود که ما زمان شاه دیدیم که این کاری ما رو این آقا حل نمی کنه. ما یه تیکه نامه امیرالمومنین به مالک اشتر رو نوشتیم و رفتیم نشونه این دادیم، گفت که یعنی مثلا باید اینجوری مردم رو کارشون رو حل کنی یا برخورد کنی. دیدیم این خوند و گذاشت اونجا هم تو ما نشست. یه 2 ساعت و نیم ما خود در نشست هیچ. بعد همه رفتن، آبدار چه اداره هم رفت، هنچه که همه رفتن ما گفتیم آقا پس جواب نام ما چیه؟ گفت خواستم همه برن تا جواب بده بدم. گفت جواب ما چیه؟ گفت چی؟ امیرالمومنین که اینا را گفت خودش عمل کرد یا نه؟ گفتیم خب آره. گفت دیدی شکست خورد؟ من عمل بکنم نیست. گفته بود خب اگه امیرالمومنین شکست خورد بگو ببینم که چرا تو گذاشتی آبدار چیدم بره ده بگو من جامعه امیرالمومنین عمل نمی کنم. پس کی شکست خورد؟ این که پس هستش. تو الان می ترسی همین حالا که اون همه وقت از امیرالمومنین شهید کردن بگو من به نظر امیرالمومنین عمل نمی کنم. خب پس کجا این شکست خورد؟ آخه شکست شاخادوم دارد، این کجاش شکسته است و پیروزی کجاست؟ خب پیروزی یعنی هم که تو همه حال از آبدار دیدم آبدار چیدم میترسی که خلاف امیرالمومنین حرف بزنی. خب گاهی تحلیل ها این خیلی روش فکر کنی. من که خودم اعتقادم اینه که اصلا اگه با فرهنگ اهل بیت کسی یه ذره کج بتابه، یعنی حتی تو قلبش این جور باشه که اینا یه ذره حق نیستن، اون چنان ذلیل روسیا میشن که هیچی براشون نمیمونه، همون که میخوان براشون بمونه نمیمونه. خب پس اینا کجاش شکست خوردن؟ وای یزید، جمله یزیده که یادتون نرفته گفت خدا بکشد عبید الله را، یه پسر من کشته شده بود بهتر از نیست که حسین کشته شد. ببینید دروغ میگه ما، ولی خب گفت دروغ میگه. یزید که امام حسین نمیخواد، پس حالا کی شکست خورده است؟ یزید بگه یه پسر من کشته شده بود بهتر از این بود که حسین کشته، خدا بکشد عبید الله را، اینم مزد عبید الله. یه نظام عجیبی است، نظام توکل. اینه که همینجا عرض میکنم، بعد روایت میخونم. شما بدونی اگه به مدیریت خدا در این عالم اعتماد کنین، ظاهر ممکن است یه خورده آدم احساس کند انگار به همه نتایج نرسته است، ولی در واقع به همه نتایج میرسید. و عکسش، اگر کسی به خدا اعتماد نکنه همچی پوسیده میشه که در اوج پیروزی شکست نصیبش میشه. کم هم که شما نده دوباره بیان سر کربلا، یعنی کربلا این کلاس بزرگ میخوا همینو بگه. شما از خودتون بپرسید بعدن یزید چه تجلیلی از خانواده امام حسین کرد دیگه؟ تجلیل این که اومد گشت یه کسی که ارادتمند است به این خانواده مأمور کرد که این قافله را درست برسونن در مدینه. هم توصیه که باید حسابی مراعاتش نکن، حسابی هم مراعاتش نکن. خب نشون میده که یه قاعده عجیبی تو این دنیا هست که هر کس در مسیر پذیرش حکم خدا باشه این قاعده براش جاری میشه که شکست بردار نیست. روایت ها رو نگاه کن، مثلا حالا این روایت از امام صادق علیه السلام هست. حالا جلسات آینده جنبندی دیگه ای داریم. میفرماد ان القنا والعزه یجولان، غنا و عزت هم تو میگردن. فعزا زفرا به موضع توکل آتنا، وقتی که به محل توکل رسیدن اونجا میشینند، جاشون میشه. یعنی عزت و غنا مالک میشه، مالک از که اهل توکل است. توکل یعنی چی؟ بدونیم دنیا صاحب داره، خودمونو بدیم دست حکم خدا، دست خودمون ندیم، خودیت نداشته باشیم. باز از امام صادق نگاه کنید، میفرمان من اوتی ثلاثا لم یمنع ثلاثا. اگه سه تا چیزا به کسی بدن، سه تا چیزا ازش نمیگیرن. من اعتیت دعا اعتیت اجابه، اگه به کسی دعا بدن دلش دعا کردن برش الهام بشه بدون اجابت میشه. و من اعتیت شکر اعتیت زیاده، اگه به کسی شکر بدن، روح شکر بدن، زیاده اون نعمت هم بهش میدم. و من اعتیت توکل اعتیل کفایه، اگه به کسی توکل دادن کفایت هم بهش میدن، یعنی دیگه این به چه کنم دوچار نمیشه. ثم قال، بعد سه تا آیه در رابطه با این خوندن دیگه چی؟ که و من یه توکل علی الله فهو حسبه، هر کی توکل داشته باشه دیگه بستش است، یک مشکل پیدا نمیکنه دیگه، کم نمیاره. کفایه یعنی همین دیگه، کفایه یعنی اون چه که نیاز داره ده بهش میدن. باز آیه هست که قد اولا این شکرتم لازیدن نکن، فرمودن که اگه کسی را میل شکر تو قلبش بندازن نعمتش زیاد میکنه. حضرت فرمود این آیه دلیلش دیگه. و اینجا باز نگاه کنید که این روحیه رو خیلی عجیبه است که آدم بتونه آرام آرام برسد به این که آقا بی توکلی دو تا چیز میاد، یکی آدمو میشکنه تو مشکلات. گاهی خدا یه مشکلی به آدم میده که تازه این رو محکمش کنه، این خورد میشه. دوم این که به کارهای دست میزنه که روسیا میشه کم نداره. شما تو خود، یعنی شما همین اینا که مثلا دلشون میخواد میگن که اگه آمریکا با ما نباشد ما بدبختیم، خب اینا ما نیست که بی توکل هم و عملا هم یواشه که اون زیر زیره که با آمریکا ارتباط پیدا میکنن، بعد لو میرن میشن ننگ براندازی جمهوری اسلامی تو پیشونیشون میخوین. اینا آخرش ریشهش کجاست که به حق امیدوار نیست، یعنی روسیا میشه آدم. حالا اون موردش نه، حتی تو خانواداتون کسی که حاضر است به یه گناه ها دست بزنید، بعضن چون امیدش به حق کم میشه، توکلش کم میشه، روسیا میشه. این روایت رو نگاه کنید از موسی بن جعفر علیه السلام است. راوی میپرسه که این و من یتوکل علالله فهو حسبه رو یه خوده برای ما بگی. فقال التوکل علی الله درجاتون، توکل بر خدا درجاتی داره، منها یکیش این است که من میخوام برات بگم، انت توکل علی الله فی امورک کلها، تمام امورت رو این توکل کن به خدا. فما فعل بک کنت عنه راضیا، خب حالا هر چه خدا کرد نسبت به تو دیگه خوب بپذیر، خیلی گوش بدی. حضرت فرمان میفهمی که اگه توکل کنی بعد دیگه وسده، یعنی چی؟ یعنی کاره ده بده دست خدا، بعد هر چی شد راضی بشو، هر چی شد بده دست خدا. جلسات قبل گفتیم نه یعنی که برو خدا بازنشسته کن تنبلی کنون، که یعنی پنهان کردن نعمت های الهی و ضعف نشون دادن. تعلم انه لا یعلو که خیرن و فضلا، حالا که قویده میدی دست خدا، بعدم هر چی پیش میاد دیگه میپذیری، اینه بدون که خیر و فضل رو خدا از تو منع نمی کنه. و تعلم ان الحکم فی ذلک له، حکم در این مسئله مال خداست، اون میدونه داره چه کار میکنه، دو دستور میده. فتوکل علی الله، پس حالا بیا به خدا واگذار، به تفویض ذلک الی و ثق بهی فیها و فی غیرها، حالا دیگه امورت رو تو این مسئله زندگیت به خدا بگذار، اطمینان کن به اون تو این و تو هر چیزی، یعنی دیگه دل واپس چی هستی؟ دیگه وقتی که خودتو به خدا واگذاشتی، امام رحمت الله علیه ذیل این آیه دو تا نکته ای دارن میفرمان، پس طبق این حدیث اولا خدا در رساندن خیر و فضل کوتاهی نمی کنه، مگه تو همینه نمی خیر و فضل، چون بعضیا ثروت میخوان نمیدونن با بی آبرویی و بدبختی براشون همراه است. گاهی بعضی آقایون میان با ما یه صحبت های میکنن، دقت میکنیم این همه بدبختی ها خودش درست کرده است برای خانوادش، حالا دادش در اومده است، آقا بچم اینجوری، این دخترم، حتی عیالم همه به ضد منند، یک وضعی همه دارن از بین میرن. وقتی شما حساب میکنین این حرص دارایی های بی جا، خب این روان این خانواده را خراب کرده. حالا این میخواد که اون حرص باشه، این دارایی ها باشه، دارایی با حرص عرض میکنم، ولی تبعات زشتش نباشه. نمیشه که آدم نادون نارا قاطی کرده است. میفرمان آخه نه، عکسش، تو بدون، تو خیر میخوای یا فضل؟ خیر یعنی چیزی که خوبه، فضل یعنی یه چیزی که اضافه باشه، یعنی نمونی توش. مثلا ثروت اینا رو میگن فضل. بعد ما میفرمان پس خدا میگه ما کوتاهی نمی کنیم، بهت میدیم، پس تو چرا دل واپس میخوای به زشتی بیفتی؟ ثانیاً فرمان در همه امور با حق تعالی است و لا غیر. یعنی اگه کسی توکل کرد، اینو بعداً هم باید بحث بکنی، اگه کسی توکل کرد به یک مقام عجیبی میرسد که همه آرزوشون همینه، به نام توحید. همه شما دلتون نمیخواد که دلتون بیدار بشه، فقط حق ببینید. مقام توحید یه چیزیست. اگه کسی به مقام توحید رسید، دیگه اراده میکنه میشه. در همین شرح حال آیت الله معصومی همدانی میخونین، کتابش هست، که همین آقای قرائتی قبل از انقلاب میگن رفتیم خونه شون با یکی از آقایون دیگه، گفت دیدیم آقا در حین این که دارن با ما صحبت کنن، این پیش خدمت میاد و مثلا میگه آقا یکی در خونه یه مشکل ده، آقا دست میکنن زیر جلشونه یه چیزی میدن به این. او اتفاقا آقا را خواستن رفتند، اون روحانیه میگفت خلاصه زیر جلا پس کردید، هیچی دیگه نیست، من جلا انده. دوباره آقا اومدن نشستند و پیش خدمته اومد و دوباره چیزی خواست، آقا زیر جل دادن رفت. آقای قرائت میگن خلاصه حاجی آقا ما زیر جل پس کردیم، چیزی نبود. آقای قضیه چی بود؟ من مورد همین حالا هم دارم از بعضی بزرگانه، ولی حالا ایشون چیزی وقت هم نیست فوت کرد. بعد ایشون قضیه ای نقل میکنن که حالا به همین تیکشه داشته باشید. ایشون میگن که من شاگرد آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی بودن، مرحوم آیت الله معصومی همدان. ایشون میگن من یه اعمالی در رابطه با همین توکل به نام انجام بدم که قلبم توحید بشه. یه خلاصه اعمال خوب انجام ندم، اعمال انجام ندن به مدد امام زمان صلوات الله علیه منظور بود است. شب خواب دیدم استادم را، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری را، که از طرف امام یه چیزی به ما دادن. ما فهمیدیم که خلاصه ما مستقیم نشد، مرحوم استادمون واسطه شد. از اون وقت به بعد دیگه بهمون میدن دیگه. یعنی شما ببینید ایشون توحید میخواست است، نشده است، خب عقبم که نیافتاده است، ولی دیگه واسطه داشته است. یعنی میخواستن میگن تو اینجا بالاخره از طریق واسطه به این لطف خدا نایل شدی. حالا شما حساب کن اگه بی واسطه بود چی میشد؟ طوری نیست، یعنی ما که نمیشه مایوس باشیم از لطف خدا. این توکلا اگه واقعا توکل کنیم، عرض کردم اولا نمیشکنیم، حالا من بعد روایتش رو بعد میخونم، مطمئن باشید که شما میتونین زیر این آسمان به نحوی زندگی کنید، یا سخت یا آسون، دست شما نیست. ولی میشه دیگه نحو زندگی کرد که نشکنی. اینا بهش میگن توکل، دریچهش توکل است. اون طرفش هم میدونید، اگه شما فکر کنید که نه خودتون همه کار این عرض میکنم فرمایش حضرت هست که به هرس گرفتار میشه تا بدبخت میشه. پس میشه با توکل به خدا یه جوری زندگی کرد که نشکنیم. این اقلشه است. به توحیدم انشاءالله برسیم، برکات توکلم ببینیم. اونا که اهل توکلم دیگه خودتون میدونید، اینا دیگه خدا رو در دنیا برای خودشون پذیرفتن. من کان لله فکان الله له. اگه کسی برای خدا شد، خب خدا هم برای اون میشه دیگه. این چی کم داره؟ خدا انشاءالله به حقیقت ابا عبدالله مقام یقین و توکل ما را از متوکلین قرار بدهد. صلی الله علی محمد و آله.